رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 4 صبح است. درود بر شنونده عزیز، من عبدالقیوم قیوم زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 8 بامداد است.
امروز پنجشنبه 13 نوامبر سال 2008 میلادی است.
و نشر نهایی برنامه بامدادی را با نگاه به تازه‌ترین خبرهای این ساعت شروع می‌کنیم.
امروز وزیران دفاع کشورهای ناتو در پایتخت استونیا تالین با اوکراین مشورت غیر رسمی برگزار میکنند. هدف از همایش کمک به اوکراین است برای آماده شدن آن به عضویت احتمالی در پیمان اتلانتیک شمالی. از سال 2002 به این سو این ششمین مشورت ناتو با اوکراین در این موضوع میباشد. دبیر کل ناتو یابدی هوبسخفر، وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس، همتای اوکراینی او یوری یخانوروف سران نشست میباشند. گیتس گفته است روسیه نباید از میل کشورهای شوروی سابق به ناتو و تحکیم روابط آنها با غرب هراس داشته باشد.
دیپلمات های ارشد 6 قدرت جهانی، ایالات متحده، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آلمان، قرار است امروز در پاریس، پایتخت فرانسه، راه های متقاعد کردن ایران را به قطع غنی سازی اورانیوم بررسی کنند. ایالات متحده و همپیمان های آن در اروپا که می گویند تهران در پی دستیافت به سلاح هسته ای است، خواهان اعمال بست سوم تحریم های ضد تهران اند، اما روسیه و چین چاره های مجازاتی را پشتیبانی نمی کنند. ایران میگوید برنامه هسته‌ای آن خاصیت صلح‌آمیز دارد.
ایالات متحده اعلان ایران درباره آزمون موشک نوی زمین به زمین را شدیداً تنقید کرد و این آزمایش را کاملاً خلاف عهده‌داری‌های بین‌المللی تهران نامید. اظهارات کاخ سفید در حال صدا داد که وزارت دفاع ایران آزمون موشک نوی خود را کامیابانه می‌نامد. این موشک می‌تواند هدف را در فاصله 2000 کیلومتر از بین برد و اسرائیل را در مسافه اصابت قرار دهد.
پرزیدنت ایالات متحده جورج بوش دستور حالت ملی اضطراری در رابطه با ایران را به یک سال دیگر تمدید کرد. سخنگوی حکومت آمریکا در شرح این دستور گفت افزای ایران همانا به امنیت ملی، سیاست بیرونه و اقتصادیات آمریکا تهدید غیر عادی و فوق‌العاده می باشد. دستور مذکور اولین بار در ماه نوامبر سال 1979 زمان امضا شده بود که دانشجویان اسلامی سفارت آمریکا در تهران را اشغال کرده 52 کارمند آن را به گرو گرفته بودند. در اظهارات کاخ سفید گفته می شود مناسبت های آمریکا با ایران هنوز هم به حالت عادی برنگشته اند.
از یک ترکش خودکشانه 2 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند، اما برادر پرزیدنت افغانستان حامد کرزی جان به سلامت برد. پلیس میگوید انفجار در نزد بنای حکومت محلی در شهر قندهار جنوب افغانستان به وقوع پیوست. برادر کرزی ولی کرزی در همین بنا در شورای حکومت به حیث رئیس آن کار میکند.
وزیر مالی آمریکا هنری پولسون گفت حکومت طرح اولیه 700 میلیارد دلاری نجات مالیوی را تصحیح کرد. اکنون حکومت به این مبلغ وام های بد را خریداری نمی کند، بلکه سهمیه بانک های اذیت دیده را می گیرد تا آنها بتوانند وامدهی مقرره را قطع نکنند. وام های سنگین شده مسکن در مرکز بحران مالیوی قرار دارند، اما همچنین بیش از 2000 بانک در وضعی هستند که می توانند از حکومت کمک طلبند.
حربیان آمریکا در عراق میگویند یک سرباز عراقی 2 سرباز آمریکایی را به ضربه گلوله کشته، 6 سرباز دیگر را زخمی کرده است. فرمانده آمریکایی میگوید حمله زمانی قصد شد که سرباز عراقی از تیر آمریکاییان به هلاکت رسید. حادثه در حوالی پایگاه مشترک حربی آمریکا و عراق در مفصول به عمل آمد. ژنرال آمریکایی مارک هرتلینگ میگوید حمله با آمادگی پیشکی به وقوع پیوسته است. هرتلینگ گزارش عراقی ها را که خرخشه میان سربازان سبب این فاجعه گشت رد کرد.
روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرغیزستان از یک سوی و چین از سوی دیگر با استفاده از واسطه های معاصر الکترونی شبکه اطلاعاتی تأسیس می دهند که به تبادل معلومات امنیت حربی در مناطق مرزی راه می کشاید. قرار است این شبکه در سال 2009 به کار سر کند. طرف ها می گویند تأسیس شبکه مشترک اطلاعاتی بخشی از چاره های اعتماد و امنیت در مرزهای مشترک می باشد.
تاجیکستان در رده‌بندی کشورهای جهان در مورد برابری مرد و زن در بین 130 دولت مقام 89 را گرفت که در آسیای مرکزی و در میان کشورهای شوروی سابق جای آخرین است. چنانچه بلاروس جای 33، قرقیزستان 41، روسیه 42، قزاقستان 45 و ازبکستان جای 55 را گرفتند. این رده‌بندی از طرف فورم جهانی اقتصادی با نظرداشت تناسب حقوق و شرکت زنان و مردان در 4 بخش اقتصادیات، معارف، سیاست و بهداشت شمرده شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
تازه‌ترین اخبار جهان را می‌شنیدید و حالا یک اطلاع کوتاه درباره وضع آب و هوا در تاجیکستان که همه روزهای اخیر از گرما صحبت می‌کردیم، اما دیروز هوا سرد شد و در دوشنبه و برخی از مناطق کوهی اولین برف فرود آمد. اما امروز یک روز پس از برف اول هوا چگونه است؟
بنا به معلومات آژانس آب و هواشناسی تاجیکستان، امروز هوای جمهوری تغییر یابنده بوده، در اکثر مناطق ریزش باران در کوهستان برف در نظر داشته شده است. در دوشنبه پایتخت کشور هوا ابرناک و حرارت 5-6 درجه، در نواحی تابع مرکز 4-5، در خوجند مرکز ولایت سغد 6، قرغان‌تپه مرکز ولایت خطان 8 و در خورق مرکز معموری استان بدخشان 6 درجه گرم خواهد شد.
به نظر می رسد زمستان پشت در است و حلقه به در می زند و در این باره در ادامه برنامه یک گزارش خواهیم داشت که مردم از زمستان نو چه انتظاری ها دارند، مخصوصا تحت تاثیر زمستان وزنین گذشته. اما عبدالخیوم حالا همچنین وضع بازار اسعار را هم گوییم و بعد به ادامه برنامه رویم.
بله، این معلومات هم پیش ما هست. بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را 3 سومونی و 40 درهم، یک یورو واحد پول اروپا را 4 سومونی و 40 درهم و بهای 10 روبل روسی را 1 سومونی و 27 درهم مقرر کرده است.
تشکر، همکارم عبدالقیوم خیومزاد بود. با نگاه به وضع هوای کشور و قرب پل در صبح روز پنجشنبه 13 نوامبر سال 2008 میلادی، یادآور میشوم شنونده ارجمند همراه با عبدالقیوم که صدایش را از استودیوی ما در دوشنبه میشنوید، برنامه این ساعت را من سلیم ایوبزاد از پراگ با شما دو نفری آشنا میکنیم. حالا نامگوی مطالب اساسی بخش دیگر از برنامه ما.
اتهام نوی امریکا ضد ایران و درخواست ترکیه به میان روی بین دو کشور.
تلاش مقامات تاجیکستان با بازداشت و استرداد خوجا کماندیر، سابق دپوتاد، رئیس فوتبال و فرماندهی فرانت خلقی.
ناباوری کارشناسان با اجرا شوندگی طرح بودجه سال آینده تاجیکستان. شنونده عزیز، همچنین چند گزارش و تحلیل دیگری نیز در این برنامه داریم که بعدا نام خواهیم برد. در ضمن متن و صدا و تصاویر مربوط به این گزارش ها را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید در نشانه cw.azadi.tj و یا azadi.org.
این را هم باید از حالا به همه شما شنوندگان ارجمند باید بگوییم که برنامه امروزی ما از بسیار گزارش و بررسی های شبخنگیز ترکیب یافته است. موضوع های مانند درجه احتمال و یا که سطح احتمالیت بازداشت و استرداد خواجه کریم فرمانده سابق فرانت خلقی، انگیزه و پیامدهای ترک سازمان اوراسیا کردن ازبکستان، مخصوصا تاثیر احتمالی این رفتار به تاجیکستان، احتمال بازگشت ولادیمیر پوتین به سر قدرت در روسیه و همچنین نظر مطبوعات تاجیک به وضع سیاسی در کشور و ناراضگی یکی از رهبران حزب خلق و دموکراتی تاجیکستان از حزب حاکم عنوان شدن این حزب و اعتراض زنان و مادران از نبود گاز و برق و غیره و هکذا در این برنامه صدا خواهند داد. اما در آغاز یک موضوع داغ بین الملل.
حکومت امریکا آزمون مشک نو از طرف ایران را شدیداً تنقید کرد و آن را خلاف عهده‌داری های بین‌المللی تهران نامید. این در حالی است که پس از پیروزی باراک اوباما در انتخابات پرزیدنتی امریکا و موضع گیری او که باید امریکا با ایران وارد گفتگو شود، سخن بیشتر از احتمال نرمش در مناسبت های بین تهران و واشنگتن می رفت. از همکارمون در نیویورک لطیف شنویم که اعتراض امریکا چی پایه دارد و دورنمای روابط چی نمودار می شود.
واشنگتن اعلامیه تهران درباره آزمایش احتمالی موشک نسل نو زمین به زمین را محکوم نموده گفته است که این اقدام مخالف تمام تعهدات بین المللی ایران می باشد. در این باره سخنگوی کاخ سفید گوردون جان را ضمن نشست مطبوعاتی اعلام داشت و اینچنین به مقامات ایران هشدار داد که از انجام آزمایش های همسان در آینده خودداری کنند. این اظهارات کاخ سفید در پاسخ به اعلامیه جانب ایرانی صدا داد که گفته است پرتاب با موفقیت موشک سیجیل را انجام داده است. بنا به خبرها این موشک قابلیت پرواز به مسافه 2000 کیلومتر را دارد و در حال ضروری میتواند اسرائیل را مورد هدف خود قرار دهد. وزیر دفاع ایران مصطفی محمد نجار گفت موشک نسل نوی زمین به زمین سیجیل موشک دو مرحله می باشد و محرکش از سوزشواری سخت استفاده می کند. این موشک در مقایسه با موشک شهاب 3 دقیق تر نشان را مورد هدف قرار می گیرد و به همین خاطر قابلیت هایش به نهایت بلندند. با وجود این محمد نجار افزود که این موشک تنها با مقصد دفاع استحصال شده است. آزمایش موشک سیجیل همگی یک روز بعد از آن برپا گشت که سپاه پاسداران انقلاب ایران در نزدیکی مرز با عراق پرتاب آزمایشی دیگر نوع موشک را که سامی نام دارد انجام دادند. آزمایش موشک نو در حال صورت گرفت که مناقشه ها اطراف برنامه بحث برانگیز ایران ادامه دارند. ایالات متحده و متحدان آن اظهار نگرانی میکنند که تهران در زیر پرده برنامه آسایشته هسته‌ایش کوشش میکند به تولید سلاح اتمی دست یابد و اما ایران همه این اتهامات را قاطعانه رد میکند. رئیس آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای سازمان ملل متحد محمد البرادعی ضمن سخنرانیش در پراگ در رابطه با برنامه اتمی تهران چنین اظهار داشت:
I believe that we have technically have reached a stalemate, a dead end right now.
من بر اینم که در عین حال ما در بن‌بست قرار داریم. به نظرم تا جانب‌های گفت‌وشنود سیاست کشاده رو روی دست نگیرند در موضوع ایران پیشروی نخواهیم کرد. همین طور سیاست باز ایران را وادار می‌کند با ما همکاری کند و مسئله‌های باقی مانده فنی را افشا نماید. این در حالی است که نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان در مصاحبه‌اش که دیروز در صحیفه‌های روزنامه با نفوذ نیویورک تایمز چاپ شده است پیشنهاد نمود که آماده است برای برگزار شوی ملاقات میان حکومت باراک اوباما و تهران میانجیگی کند. ترکیه اعلام داشت که در روند گفت‌وشنود ایران با شش قدرت جهانی پیرامون برنامه هسته‌ای تهران مساعدت کرده ایستاده است. مقامات انقره باور دارند که با سبب آنکه ترکیه عضو پیمان ناتو و نامزد به اعضایی در اتحادیه اروپا می باشد و همزمان با تهران علاقه‌هایش خیلی نغزند، همه این می تواند بر رفع نفهمی ها میان آمریکا و ایران یاری دهد. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
پیشنهاد میانجیگری ترکیه در گفتگوی احتمالی بین آمریکا و ایران.
اتفاقا آزمون موشک نو ایران در حال به عمل می آید که آمریکا می خواهد بر ضد موشک های ایران در اروپا یک شبکه حفاظتی تأسیس دهد و روسیه این را تهدید به امنیت خیش نامیده. گفته است در کالینینگراد جزیره قلمرو روسیه در اروپا موشک های خود را استوار کند. برای گفته شنید با مقامات روسیه نایب وزیر کارهای بیرونی آمریکا در امور سیاسی ویلیام بورز به مسکو سفر کرده است، اما هنوز از نتایج ملاقات او با مقامات روسیه خبر نرسیده است.
یک نکته آشکار شده است که مسکو همانو از طرح آمریکا ناراضی است و دلایل آن را ناکافی می‌شمارد.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
اگر شما شنونده ارجمند در طی این چند روز اخیر عادت کردید که بعد از این آگاهی به ما به موضوع تاجیکستان رو میاریم، پس عادت شما و انتظاری شما برابست نیست. مرکز ملی بیوروی اینترپول در تاجیکستان خبر داده است که از کشورهای عضو سازمان پلیس بین الملل بازداشت و استرداد شهروند تاجیکستان رحیم کریموف را درخواست کرده است. کریموف که با لقب خوجا کماندر معروف است، برای به گفته مقامات تاجیکستان دست داشتنش در چندین جنایت در سالهای جنگ شهروندی سالهای 1992-1997 مورد پایگرد قرار گرفته است.
عکس و مشخصات کریموف 48 ساله در سامانه اینترنتی اینترپول نشر شده گفته می شود وی گمان بر شده جنایت ها ضد حیات و سلامتی انسان ها، آدم ربایی، جنایت های سازمان داده شده و فراملی می باشد. مرکز ملی بیوروی اینترپول در تاجیکستان در شرح این اتهامات می گوید کریموف با کشتار و غارتگری عیبدار می شود.
برخی از شاهدان رویدادهای جنگ شهروندی تاجیکستان کریموف را در بی‌رحمی فوق‌العاده نسبت به اهالی آسایشته اعدام می‌کنند. با نوشته خبرگزاری آسیا پلاس تاجیکستان در ماه نوامبر سال 1998 رحیم کریموف در بنای پارلمان کشور بازداشت و به محبس انتقال داده شد. آن وقت او را رسماً در قتل وکیلان شورای عالی تاجیکستان سعید شوشایف و شوکوروف و همچنین برادر سعید شوشایف اعدام کردند. اما پس از چندی او به آزادی برآمد. دیرتر در منزلش در ناحیه غازی ملیک تاجیکستان کریموف هدف یک سوءقصد نافرجام قرار گرفت و بر اثر آن برادرش به هلاکت رسید.
این حادثه ها در حالی به عمل می آمد که رحیم کریموف نایب اول فرمانده بریگاد مخصوص در وزارت دفاع تاجیکستان و رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان بود. تقریبا در سال 1999 کریموف تاجیکستان را ترک کرد و طبق خبرها با بعضی از شریکانش در ملایزیا به سر می برد.
طبق اطلاع سامانه اینترنتی اینترپول، سابق سروزیر تاجیکستان عبدالملک عبدالجانوف، مدیر پیشین کارخانه الومین عبدالقادر ارماتوف، رئیس شرکت انسال عوض نظروف، همسر رئیس شرکت مهره سیویف جمیله نیازوا و دیگران جمعاً 38 نفر از طرف مقامات تاجیکستان به دست پایگرد بین المللی داده شده اند.
هرچند از نخستین درخواست مرکز ملی بیروی اینترپول در تاجیکستان در بابت بازداشت و استرداد ایدار شوندگان چندین سال می گذرد، تا هنوز هیچ یکی از افراد مورد جستجو بازداشت نشده است. وزیر امور داخلی تاجیکستان محمد نظر سالیوف چند پیش در نشست خبریش در شهر دوشنبه در این باره چنین گفت.
نسبت فعالیت خدمات هایی که امروز در نزد هر یک مقامات های امور داخلی دولت های مشترک المنافع به مثال دیرکسیون های اینترپول تاسیس داده فعالیت شده ایستاده است، ما روزهای نزدیک در یک کنفرانس بین المللی با تشبث خود رهبریت اینترپول جهانی که در شهر سن پترزبورگ فدراسیون روسیه برگزار شدگی بود با بعضی درخواست و پیشنهادهای مراجعه کردیم. اگر دقیق تر بگید تا امروز یگان طلبات جمهوری تاجیکستان آید دستگیر شدن این یوان جنایتکارانی که در کاخگاه جنایت قرار دارند اجرا نشده است.
محمد نظر صالحوف وزیر امور داخلی تاجیکستان درباره اجرا نشدن یگان درخواست دوشنبه در مورد بازداشت و استرداد ایدار شوندگان از طرف همکاران تاجیکستان در سازمان پلیس بین المللی.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
پارلمان تاجیکستان دیروز بودجه سال 2009 را به تصویب رساند که از طرف مقامات دولت بودجه رشد اقتصاد کشور عنوان گرفته است. در آن نقشه بنیاد کارخانه های نو و احیای برخی از رشته های تولید پیش بینی شدند و این هم در حالی که نهادهای مالی بین الملل با نظرداشت بحران جهانی دوشنبه را آگاه کردند که از نقشه های غیر واقعی خودداری کند.
از سوی دیگر قرضهای دولتی و کمک‌های خارجی نیز بخش درآمدی بودجه را تشکیل دادند که بار دیگر کارشناسان را به غیر عملی بودن آن متقاعد ساخته است. جزئیات بیشتر در این زمینه در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان همکار ما در دوشنبه.
طرح قانون درباره بودجه سال 2009 که پارلمان تاجیکستان به تصویب رساند با برخورد شدید برخی از نمایندگان مردمی در پارلمان روبرو شد. بخش عایدات این بودجه 6 میلیارد و 800 میلیون سومانی را در بر دارد که معادل 2 میلیارد دلار آمریکایی است. حجم مجموع محصولات داخلی یا ناخالص ملی در سال آینده در حدود 20 میلیارد و 665 میلیون سومانی تخمین زده شده است. رشد حجم مجموع محصولات داخلی در سال 2009 7.1% و میزان تورم 13% تخمین زده شده است. فرق بودجه سال آینده از بودجه سال جاری در آن است که در سال آینده در بخش معارف 2 میلیارد و 437 میلیون سومانی اختصاص داده شده است. و بخش اعظم بودجه برای اجرای برنامه‌های انرژی، ساختمان نیروگاه‌ها، احداث خطوط انتقال برق و تعمیر و مرمت جاده‌ها اختصاص دارد. با وجود این، برخی از نمایندگان مردمی و کارشناسان به واقعیت ترکیب بودجه سال آینده شک دارند، به این دلیل که قرض‌های دولتی و سرمایه‌های خارجی و گرانت‌ها در بخش عایدات بودجه وارد شده است. از گلچهره بازاروا رئیس کمیته اقتصاد مالیات و بودجه پارلمان پرسیدم که این ادعاها درباره ترکیب بخش درآمد بودجه سال آینده اساس دارد. وای گفت
گرانت ها قرضوی دولتی و مبلغ های اینوستیسیونی در قسم درآمد بودجه وجود دارند.
با این دلیل پروفسور حاجی محمد عمروف رئیس بخش اقتصاد مهتر یا ماکرو اکونومیکای اینستیتوت اقتصاد وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان این بودجه را واقعی نمیتواند. محسود صابیروف رئیس بخش اقتصاد اینستیتوت اقتصاد تاجیکستان به همین نظر است.
بودجه واقعی همین است که نه تنها 65%، بلکه تا 90% حتما باید درآمدش از حساب تنها اندوز باشد و نه از دیگر چیز.
محسود صابیروف بود کارشناسی بخش اقتصاد. به این دلیل برخی از نمایندگان مردمی از این بودجه ناراضی هند و به گفته آنها دولت با کاهش دادن امتیازها به برخی از کارخانه ها می توانست مبلغ اضافی به مقدار 2,500,000,000 سامانی دیگر به بخش عایدات بودجه وارد کند. برای مثال در سال آینده به 27 کارخانه در پرداخت هر نوع مالیات امتیاز داده شده است، از جمله شرکت مشترک تاجیک و ایرانی تاجران که غیر از نصب تراکتورها در تاجیکستان به فروش بنزین و دیگر مواد سوخت نفتی اختصاص دارد. دپوتات میرزابک حاجیف در جریان بررسی طرح قانون بودجه سال آینده از وزیر مالیه سوال کرد که به چه دلیل کارخانه آلومینیوم از پرداخت برخی از مالیات ها آزاد است و روشن نیست که این کارخانه چه مقدار پول به بودجه وارد میکند. این در حال است که در بودجه سال آینده نیز برای کاهش بیماری سیل در کلاب مبلغ ضروری اختصاص داده نشده است و دولت در حل این مشکل با گرانت و کمک های خارجی امید بسته است. مشابه آن که در سال آینده نیز بیش از 19,000 کیلومتر راه‌های تاجیکستان بی‌صاحبند و تعمیر آنها در بودجه انعکاس نیافته است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش وکیلان مجلس نمایندگان و کارشناسان به نواقص قانون بودجه تاجیکستان که در پارلمان کشور به تصویب رسیده است. با این گزارش به بخش دیگری از برنامه رجوع میکنیم که نخست توجه کنید به سرخط مهمترین اخباری این ساعت.
ایالات متحده از اعلان ایران درباره آزمون موشک نو زمین به زمین شدیداً انتقاد کرد.
یک سرباز عراقی دو سرباز آمریکایی را با ضرب گلوله کشته، 6 سرباز دیگر را زخمی کرده است.
روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان از یک سوی و چین از سوی دیگر شبکه مشترک اطلاعات حربی تأسیس می‌دهند.
تاجیکستان در رده‌بندی کشورهای جهان در مورد برابری مرد و زن در بین 130 دولت مقام 89 را صاحب شده است. و به دنبال سرخط اخبار، طبق معمول نامگوی مطالب بعدی برنامه.
پرسش وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان درباره نشیمن نهایی درآمدی تلخو.
واکنش های احتمالی تاجیکستان و روسیه به خروج ازبکستان از سازمان همکاری های اوراسیا.
کاهشی امید به رشد مردم سالاری در روسیه دوران دیمیتری مدودیف.
شنوندگان ارجمند، تا آماده شدن این گزارش ها توجه کنید به یک پارچه موسیقی. پارچه بود از یکی از ترانه های زیبای بانوی شبنم لاله صحنه موسیقی تاجیکستان که در برنامه بامدادی رادیو آزادی صدا داد در پنجشنبه 13 نوامبر سال 2008 میلادی.
مجریان برنامه من عبدالقیوم قیمزادم از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
بله عبدالقیوم، و حالا من به شما حسد میبرم که از اولین خوانندگان نشریه های کشور هستید، و این هم در حالی که اکثر آنها تنها پس از چندین ساعت به دست مشتریان میرسند. خوب، چی موضوعهای جالب این مشتریان را در نشریه ها انتظار است و مطلب خوب و خواندنی را از کدام نشریه ها میتوان پیدا کرد؟
در واقع سلیم جان، پیش من هفته‌نامه‌هایی هستند که هنوز رنگ چاپخانه از آنها خشک نشده است، اما باید گفت تقریبا هر نشریه یک یا دو مواد خواندنی به چاپ رسانده است. خب، آغاز کنیم از هفته‌نامه فرج که 100 شماره آن در این هفته منتشر شده است. زیر عنوان اپوزیسیا مرد زنده باد چی، نشریه مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان در صفحه اولی خود مطلبی را با عکس‌های از محمد روزی اسکندروف، یعقوب سلیموف، ایشان نورالدین جان، محیدین کبیری، شادی شبدولوف، میرزا زیایف و چند دیگر از شهرهای مشهور کشور به نشر رسانیده است. خورشید عطاولو، سرمحرر و مؤلف این مطلب، چنین اندیشه‌رانی کرده است که امروز از استفاده واژه اپوزیسیا مطبوعات حذر می‌کند، و او افزوده است که امروز به استثنای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بقیه احزاب سیاسی کشور را نمی‌توان همچون نیروی سیاسی جدی نام برد، و از جمع همه این احزاب نفوذ و مرتبه شخصیت های چون ایشان نورالدین جان و حاجی میرزا در جامعه بالاتر است.
این در حالی است که رحمت الله زویروف، رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، در یک مصاحبهش با نشریه آزادگان که زیر عنوان بی دموکرات محلی دموکرات ملی ناممکن است به نشر رسیده است، سیاست کادری حکومت تاجیکستان را مورد انتقاد قرار داده است. زویروف گفته است که اگر حکومت گفته مقامات عالی کلگیالی اداره دولتی را در نظر داریم، این حکومت سیاست کادری ندارد، زیرا مستقلیت و صلاحیت ندارد. امروز تنها پرزیدنت کشور از دید خود کادرها را تعیین و آزاد میکند. بناان افسود از زویروف، اگر در جمهوری هیچ نباشد، 30-40% وظیفه های اول از جمله رؤسای شهر و نواحی و ولایات انتخابی نباشند، دولت دولتی دموکراتی نمیشود، زیرا اگر دموکراتی در محل ها با وجود نآید، دموکراتی ملی برپا نمیگردد.
اما دولت‌علی دولت‌زاده، معاون اول رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، در مصاحبه با نشریه ملت، از آن که در جامعه کشور از این حزب به عنوان حزب حاکم نام برده می‌شود، اظهار ناراحتی کرده است. آقای دولت‌زاده گفته است که این تعبیر در کشورهای پیشرفته دموکراتی رایج گشته است که حزبی در انتخابات پیروز گشته حکومت را تشکیل می‌دهد و اغلب کرسی‌ها و منصب‌ها را می‌گیرد، ولی در جمهوری ما از چنین حق به طور کامل استفاده نمی شود. و آقای دولت‌زاده برای تایید سخنانش مثال آورده است که از 21 اعضای حکومت تاجیکستان، 31 آن یعنی همگی 7 نفر عضو حزب خلق دموکراتی بودند. سروزیر عضو این حزب نیست و در پارلمان نیز نه رئیس و نه معاونانش به استثنای یک معاون عضو این حزب نیستند، افزوده است آقای دولت‌زاده.
در همین حال شادی شبدالوف، رئیس حزب کمونیست تاجیکستان، که از سخنرانی او به هنگام تصدیق لایحه بودجه سال آینده در پارلمان نشریه آزیا پلوس نقل قول کرده است، مخالفت خود را به قانون بودجه اعلام داشته است و این قانون را تنقید کرده است که در آن به بخش اجتماعی در مقایسه با سال 2007 مبلغ کمتر پیش بینی شده است. همچنین شبدالوف انعکاس فعالیت شرکت تلکا در بودجه سال آینده را ناشفاف خوانده است. او گفته است که در بخش عایدات بودجه سال 2002 از ساحه آلومینی 17% وارد شده بود، اما در سالهای بعدی این رقم تا 2% کاهش یافت که سببش نامعلوم است، یا اینکه کارخانه ارزیزی ما تولیدات را کم کرده است، یا که در همین جا سبب دیگری هست که نمایندگان خلق تاجیکستان آن را نمی دانند.
ضمناً به موضوع ناشفافیت فعالیت کارخانه تلکا، آزادگان نیز در یک مطلب اشاره کرده است. نشریه می نویسد استحصال و صادرات این مواد ظاهراً فایده آور می نماید، اما سوال به جواب می ماند که اگر فروش آلومینی فایده آور باشد، پس برای چی تلکا نیروی برق را از شرکت برق تاجیک ارزان، چیز بیشتر از 5 درم می خرد، در حالی که خانه های شهروندان سرد و تاریک است و کارخانه های دیگر برق را با قیمت 13 درم، یعنی 160% گرانتر می خرند. این را چگونه می توان شرح داد؟ فایده تلکا، ضرر برق تاجیک، آیا ضرر برق تاجیک به زیان خلق تاجیک تمام نمی شود؟ سوال کرده است نشریه.
در همین حال افتنامه از جپلو صحبتی را با شاعری معروفی در غربت توجک بازار صابر که در امریکا بسر می برد و چند روز دیگر 70 ساله خواهد شد به نشر رسانده است. آقای صابر گفته است که وطن من تاجیکستان سویتی بود. در تاجیکستان کنونی من نزیستم و احساس نمی کنم که آن وطنی من است.
آقای صابر گفته است در دوام 12 سال مسافرتش در امریکا کسی او را برای بازگشت به وطن دعوت نکرده است، نه نمایندگان اتفاق نویسندگان، نه حکومت. اگر وطن از این آدمان و این حکومت عبارت است، من از آنها سخت آزرده ام و تا این که من وطن را ترک کنم، این وطن با جمعیتش مرا ترک کرده بودند. خلاصه کرده است این شاعری بزرگی تاجیک.
نگاهی بود به مهمترین مطالب نشریه های چاپی دوشنبه در برنامه بامدادی رادیوی آزادی در صبح پنجشنبه 13 نوامبر. اما اکثر نشریه های چاپی مسکو امروز به خبری برای تاجیکستان با اهمیت توجه ظاهر کردند. ازبکستان خواستار خروج از سازمان همکاری های اوراسیا شده است. نشریه کمرسان چاپی مسکو این حادثه را یکی از نتایج بهبود روابط تاشکند با غرب می‌خواند. نیزوی سمه یک گزیته می نویسد خروج ازبکستان از آغاز موردی احتمال بود، زیرا تاشکند با وجود آن که از سال 2006 عضو این سازمان بود، یگان سازشنامه آن را به تصویب نرساند. ورمه نووسته رفتار ازبکستان را تصمیمی بر حق خروج از سازمان بی‌فایده نامیده است.
رسانه های زیادی خبر دادند که کشورهای عضو سازمان اوراسیا از تصمیم ازبکستان خیلی پیشتر آگاه بودند، ولی تا زمانی که یک منبع بینام در وزارت امور خارجه روسیه در این باره لب نکشد، همه آنها سکوت را پیش کردند. این نکته در گزارش همکار ما فرهاد میلاد نیز به تصدیق رسیده است.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید از کمیته همگرایی اتحاد اقتصادی اوراسیا نامه را دسترس کرده است که خواستار ترک این اتحاد شدن ازبکستان را تصدیق میکند. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت این نامه تحت امضای اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان هنوز 15 اکتبر سال روان به کمیته همگرایی اتحاد اقتصادی اوراسیا ارسال شده، در آن دلایل های قطعی عضویت ازبکستان بیان شدند.
یکی از سبب اون است که دولت بلاروس، قزاقستان و روسیه به تهیه حجت های مشغول هستند که در اساس آنها اتحاد گمرکی بنیاد کرده می شود و پس از آن که این حجت ها قبول شدند، دولت های باقی مانده یوراسیا یعنی قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان قبول می گردند و منطقا در قبول شدن آن حجت ها که اشتراک نمی کنند و امکان اشتراک کرده ندارند، منفعت های آنها در اینجا کنار گذاری کرده می شود.
آقای نظریف افزود دلیل دیگری ازبکستان این است که در بسیار مسئله ها اتحاد اقتصادی اوراسیا سازمان پیمان امنیت دست جمعی را تکرار میکند. ازبکستان به اتحاد اوراسیا یا یورازی سال 2006 بعد از 6 سال فعالیت این سازمان اعضا شده بود. عضویتش به دنبال حوادث ماه می سال 2005 در اندیجان، علیهش اعلان شدن تحریمات اتحادیه اروپا و خارج شدنش از سازمان گوام که یک سازمان رو به غرب معرفی می شود صورت گرفت و حالا ازبکستان در حال عضویت دو ساله خیش در این اتحاد را قطع می کند که روابطش با غرب به شده. همگی دو روز قبل از ارائه درخواست قطع عضویتش، اتحادیه اروپا تحریماتش علیه ازبکستان را لغو کرده بود. کارشناسان می گویند ازبکستان در حال عضو اتحاد شده بود که روابطش با غرب به سردی گرایدند و همچنین توقع داشت روسیه و قزاقستان در حل مشکلات منطقوی و خصوص مخالفت هایش با تاجیکستان و قرغیزستان از او پشتیبانی میکنند. دولت عثمان کارشناس در امور سیاسی میگوید این هدف های تاشکند به منافع روسیه و قزاقستان مخالفت داشتند، از این خاطر از آن پشتیبانی نکردند. آقای عثمان افزود دیگر هدف استراتژی ازبکستان پیروزی بر قزاقستان در سبقت پیشوایی منطقه است که معلوم می شود بدون مساعدت غرب به دست نخواهد آمد.
هدفش در چارچوبه این اتحاد تطبیق نمی شود. برای همین می خواهد که از این اتحادیه برآمده رود و آن مسئولیت هایی که این اتحادیه در پیش او گذاشته بود، از آن جمله عادی شدن روابط با تاجیکستان، برداشتن ویزا و گشادن سرحدها، این براش در شرایط فعلی موافق نیست.
امام علی سید امیرزاد کارشناس در مسائل منطقوی میگوید در حال خارج شدن ازبکستان از این سازمان در روندهای همگرایی منطقوی و پس از شوروی مشکل پیش خواهد آمد. آقای سید امیرزاد گفت اما ازبکستان بازینگری آزاد است و در حال حاضر یک نو میخواهد میان روسیه و غرب وسط تلایش را پیدا کند.
این رفتاری که امروز ازبکستان میکند، یعنی در سازشنامه هایی که از نظر نظامی امنیت او را تأمین میکنند همکاری میکند، ولی در همکاری های اقتصادی و همگرایی های اقتصادی منطقه همکاری نمیکند.
کارشناسان اتحاد اقتصادی اوراسیا را یک سازمان ارزیابی میکنند که جهت تقویت نفوذ اقتصادی روسیه در فضای سابق شوروی به وجود آمده است. شاکرجان حکیموف کارشناس در امور سیاسی گفت اقدام ازبکستان در مورد خارج شدن از اتحاد اقتصادی اوراسیا حل مشکلات میان این کشور و تاجیکستان از جمله لغو ویزا و باز کردن مرزها را به تاخیر میاندازد. در همین حال عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس در امور سیاسی میگوید با آن وجود که عضویت ازبکستان برای تاجیکستان بدون یگان نتیجه مثبت تمام می شود، خارج شدنش به خصوص برای تاجیکستان توجه بیشتری روسیه و قزاقستان را در پی خواهد داشت.
یوراسیا برآمدگیش با تاجیکستان باز دیویدند میتاد، چون تاجیکستان در همین یوراسیا در سالهای اول بود و باقی میماند. ما اینجا استوار میمانیم.
اتحاد اقتصادی اوراسیا سال 2000 روی کار آمده اتحاد اقتصادی کشورهای سابق شوروی است که در حال حاضر جهت روی کار آوردن مرزهای عمومی گمرکی، سیاست مشترک خارجی اقتصادی، تروفه ها، نرخ ها و دیگر مسائل مربوط به بازار عمومی فعالیت دارد. بجز ازبکستان، روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان و تاجیکستان کشورهای اعضا و اوکراین، مولداوا و ارمنستان ناظر این اتحاد هستند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم ازبکستان در مورد خروج از سازمان همکاری‌های اوراسیا. رحمت الله عبداللهیف، کارشناس مرکز مطالعات افغانستان و منطقه، در دوشنبه در گفتگوی با همکار ما برات یوسفی انگیزه و پیامدهای احتمالی این حادثه را شرح داده چنین گفت:
خارج شدن ازبکستان از اتحاد اوراسیا فکر میکنم هم برای ازبکستان و هم برای کشورهای همسایه ازبکستان از جمله برای تاجیکستان تاثیر منفی خواهد گذاشت، به خصوص مشکلات رفت و آمد، مشکلات انتقال بار، مشکلات سرحدی آب و ساختمان نیروگاه‌های برقی در تاجیکستان میتواند باز هم برای تاجیکستان و برای مناسبت‌های همسایگی دو کشور پیامدهای ناخوش داشته باشد.
ولی برخی تحلیلگران بر اینند که یعنی با این دور شدن ازبکستان از روسیه توجه روسیه به تاجیکستان بیشتر می افزاید و می تواند در روی دست گرفتن طرحهای اقتصادی که محض با مثلا مخالفت های ازبکستان انجام نشدن، این به منفعت تاجیکستان خواهد بود. نظر شما در این مورد چیست؟
روسیه باز هم در یک روند دورشوی از منطقه فعالیت میکند و برای تقویت بخشیدن مناسبت های خود با کشورهای آسیای مرکزی از جمله با تاجیکستان، آن چی را که راهبریت تاجیکستان و مردم این تاجیکستان انتظار است، آن اقدام را عملی نمی سازد. من فکر نمی کنم برای ما پیامدی مثلا از اتحاد اوراسیا خارج شدن ازبکستان از اون کمکی که روسیه وعده می کند بیشتر مثلا تاثیر منفی رسانده می تواند. یعنی اون را کمک های هیچ گونه کمک های روسیه این جبران را روی پوش کرده نمی تواند.
ولی باز هم طوری می دونیم ازبکستان در چهارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا مثلا اون خواسته های تاجیکستان مثلا لغو کردن روادید و باز کردن مرزها و مسائل آب را حل کردن نتوانست. یعنی با این سازشنامه ها اصلا ازبکستان زیر 12 سازشنامه هایی که اکثریت به منفیت طرفین و از جمله تاجیکستان است امضا نگذاشت. آیا مثلا بعد از خارج شدن چی گونه خواهد شد؟
اگر حسن نیتی نیک باشد همه این مشکلات ها پس سر خواهد شد. ما جدا بوده نمیتونیم. ما دو کشور هستیم که در طول هزار ساله ها مردم این دو کشور به همدیگر رابطه داشتن و این رابطه ها را قطع کردن خیلی و خیلی دشوار است.
رحمت الله عبداللهیف، کارشناس مرکز مطالعات افغانستان و منطقه، در دوشنبه در گفتگوی با همکار ما براتی یوسفی.
ولی آیا روسیه به این تصمیم ازبکستان یعنی خروج از سازمان همکاری های اوراسیا چی نظر دارد؟ شارح روزنامه با نفوذ کمرسند الکساندر گبویف میگوید مسکو میتواند آزرده شود.
ظاهرا اوراسیا سازمان چندان باثمری نیست، ولی از سوی دیگر وقتی از چنین سازمان رمزی هم خارج میشوند، مسکو میتواند این را یک نمایش اعتراض شمارد.
اما اگر نظر وکیل دومه دولتی روسیه الکساندر لوکیانوف نظر رسمی شمرده شود، رفتار تاشکند میتواند از طرف مسکو پیام دوباره دور شدن از روسیه و یا حتی عملکرد خلاف روسیه را خواهد داشت.
Запад недавно отменил ограничения на въезд узбекских чиновников в ЕС.
غرب چند پیش تحریم سفر منصبداران ازبک به اتحادیه اروپا را لغو کرد. معلوم است که آنها از تاشکند اقدام جوابی را انتظار بودند. پوشیدن است که امریکا و اتحادیه اروپا سیاست بیرونرانی روسیه از قلمرو پسو شوروی را پیش میبرند و بنابراین آنها در مقابل حسن نیتی که نشان دادند، یعنی لغو روادید سفر منصبداران ازبکستان، پاسخ کریموف را به حیث یک قدم ضد روسی انتظار بودند و او چنین قدم را نهاد.
الکساندر لوکیانوف وکیل دومه دولتی روسیه اضافه کرد که مسکو این اقدام ازبکستان را به طور جدی مورد آموزش و واکنش قرار خواهد داد.
اما در حال حاضر دومه دولتی روسیه تغییرات و اضافه ها به قانون اساسی این کشور را درباره تمدید مهلت ریاست جمهوری و از تمدید از 4 به 6 سال و تمدید دوره فعالیت یک دعوت پارلمان را از 4 به 5 سال بررسی کردن است.
این پیشنهاد را دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه برای بررسی و تصویب به دومه دولتی فرستاده است و انتظار می رود که نمایندگان دومه این مسئله را روز جمعه بررسی کنند.
هدف از این تغییرات چیست و کرملین در واقع از این تغییرات چی می خواهد؟ تا چی اندازه بعضی نظرها در بابت بازگشت دوباره ولادیمیر پوتین به کرسی ریاست جمهوری امکان دارد؟ در این باره گزارش داریم با صدای همکارمان طاهری سفر.
پیشنهاد دیمیتری مدودف برای تمدید دوره ریاست جمهوری روسیه در روز 11 نوامبر به مثل زمین لرزه سیاسی در این کشور شد. این طرح که ضمن پیام دیمیتری مدودف به مردم روسیه ارائه شد، به دوره فعلی ریاست جمهوری وی که سال 2012 پایان می‌یابد تأثیر نخواهد داشت. عملکرد رئیس جمهوری جوان هنگامه و سر و صدای زیادی را برانگیخت که مربی مدودف و نخست وزیر فعلی ولادیمیر پوتین که او را حاکم واقعی روسیه می‌دانند، میخواهد دیگر بار به مقام ریاست جمهور برگردد. پیشنهاد اصلاحات در نظام سیاسی روسیه در حال صورت میگیرد که بحران جهانی مالی و کاهش قیمت نفت به رشد نسبی روسیه که مایه اصلی محبوبیت ولادیمیر پوتین و دمیتری مدودف بود آسیب میرساند. بحران مذکور که وضع بازارهای مالی روسیه را بد کرد، نگرانی ها از افزایش بیکاری و ثبات عمومی اقتصادی در این کشور را برانگیخته است. گذشته از این، با گزارش تعدادی از رسانه‌ها، بحران مالی الیت سیاسی روسیه را هم سخت تکان داده و سبب اختلافات مدودف و پوتین و گروه‌های طرفداری آنها شده است. دمیتری اورشکین تحلیلگر سیاسی روسیه میگوید محفل‌هایی که روسیه را اداره می‌کنند نهایت نگرانند که بنابر بحران مالی نظارت کشور را از دست خواهند داد.
به اندیشه من اگر وضعیت بدتر شود و آن بدتر خواهد شد، آنها با فرستادن دیمیتری مدودف با استعفا پوتین محبوب را به قدرت برمیگردانند و وضع را تحت نظارت میگیرند. این یک گمراهی عمیق است، زیرا مهم نیست که در کاخ سفید یا کرملین کی میشیند، چون کشور را مثل پیشتر پوتین و حلقه پوتین اداره میکند.
در روسیه در زمانهای بحران اساساً تمام عیب را به سر نخست وزیر بار کرده و حکومت او را برکنار کردند تا رئیس جمهور مثل شاه عادل به نظر برسد که غمی ملت را می‌خورد. از شیوه مذکور مثلا در زمان بوریس یلسین کار گرفتند که آن زمان در بحران مالی سال 1998 نخست وزیر سرگئی کیرینکو از مقامش برکنار شد. اما حال از مقام سبک دوش کردن پوتین، پرقدرت‌ترین و چهره محبوب روسیه، انتخاب خوبی بودن نمی‌تواند. دمیتری اریشکین می‌گوید:
به اندیشه من نظام سیاسی که سال 1990 تأسیس شد و ما به آن عادت کرده ایم و آن نظام بهتر از نظام زمان شوروی است، با آنها پسند نیست. آنها می‌خواهند تمام ابزارهای نظارت را زیر دست داشته باشند.
اما نوابسته از این همه، در هفته های گذشته مطبوعات روسیه ولادیمیر پوتین را بیشتر تحت تنقید قرار داده و نسبت به دمیتری مدودف خیرخواه به نظر می رسید. از جمله روزنامه اینترنتی و پرخواننده گزیترو در یک شرح به دمیتری مدودف توصیه داده است که از نخست وزیر و سیاست های او خود را دورتر بگیرد. روزنامه وریمیا نوسته از این هم فراتر رفته و تمام سیاست های اقتصادی و سیاسی ولادیمیر پوتین پوتین از سال 2000 به این طرف، از جمله محدود کردن آزادی مطبوعات و بی اثر کردن فعالیت های احزاب مخالف سیاسی در روسیه را تنقید کرده است. ورمیا نوسته نوشته است بازگشت احزاب سیاسی قانونی، تلویزیون های ملی مقرری و تغییر فوق العاده فضای سیاسی کشور نظر به هر گونه قرض های بانک مرکزی به نظام مالی روسیه بیشتر کمک خواهد کرد. اما عملکردهای اخیر دیمیتری مدودف بیانگر آن است که وی این توصیه را به انابت نگرفته است.
واکنش ها به تغییر و الابه های پیشنهادی پرزیدنت روسیه در تحریر قانون اساسی این کشور گزارش همکار ما طاهر سفر بود که با هم شنیدیم. خوب طوری که خود روس ها میگویند زنده بودیم اگر خواهیم دید. ولی در این بین یک نگاه دیگر به سرخط اخباری مهمی تا این ساعتی صبح.
غرب و اوکراین آینده عضویت احتمالی کیو را در ناتو بررسی میکنند.
قدرت های جهانی به سر برنامه هسته ای ایران برمیگردند.
عضو پارلمان روسیه خروج ازبکستان از سازمان اوراسیا را اقدامی زور ضد روسی عنوان کرد.
تاجیکستان از لحاظ برابری مرد و زن در بین 130 دولت مقام 89 را گرفت.
اینترپول با درخواست تاجیکستان به پیگرد خواجه کماندیر شروع کرده است.
و طبق معمول به دنبال سرخط آخرین اخبار نامگوی مطالب بعدی برنامه.
برف نخستین تاجیکستان و خاطره های زمستانی گذشته.
شرکت شاهمات بازان تاجیک در سبقت جهانی در درزدن آلمان. شنونده ارجمند خسته نباشید از شنیدنی تحلیل و گزارش های ما، اما طوری میبینیم چندی مسئله مشکل و پیچیده در این برنامه مورد صحبت قرار گرفت و احساس میکنیم که شاید یک ذره خسته شده باشید. اگر خسته شده اید یک پارچه موسیقی. برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که آن را به شما من سلیم ایوب زاده از پراگ و همکارم عبدالقیوم خیوم زاده از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم. این پارچه از ترانه پروین یوسفی را برای آن اینجا پخش کردیم که گفته میشود در چندین ناحیه تاجیکستان برف میبارد و اولین برف آمده است.
برف اول که دیروز در دوشنبه به شکل زهر هوا به زمین ریخت هنوز زمین را سفید نکرده است، اما خاطره های وزنین زمستان گذشته را در یاد همه زنده کرده.
و می گویند غم زمستان را در تابستان باید خورد تا کجا کشور به سردی های زمستان نوبتی آماده است و مردم در پیش روی این زمستان چه نگرانی ها دارند. در این باره گزارش داریم از همکار ما در دوشنبه اسلمی مومینزاد.
جمیله بیدولایو رئیس آژانس هواسنجی تاجیکستان میگوید وارد شدن هوای سرد به حدود تاجیکستان از جانب شمال منجر به ورودی بر محل زمستان در کشور شده است. وی میافزاید هوای سرد و ریزش برف در تمام مناطق کوهی تاجیکستان تا 10 روز دیگر ادامه خواهد کرد و بعداً در کشور باز هوا گرم خواهد شد. خانم بیدلایوا می افزاید سنجش های مرکز هواسنجی حاکی از آنند که زمستان امسال مانند سال گذشته سرد نخواهد شد و چند درجه هوا در قیاس با سال گذشته نرمتر خواهد بود.
پیشگوی سیموها این پیشگوی کلیماتولوژی هستن و درستی این گناه پیشگویی از 50 تا 65% رو تشکیل میدهد و به هر حال از روی پیشگویی یعنی میشه ماهی که ما برای ماهی دکادری هم بر و فیران کردیم و تن به سال 2008 35 درجه گرمتر است.
بر محل آمدن زمستان امسال در حال است که مردم تاجیکستان سالی گذشته یک زمستان سردترین را که در 25 سال آخر نظیرش نبود است پسی سر کردند. زمانی که در کشور سردی هوا حدودی 25 درجه بود، مردم با کمبود شدید نیروی برق و گاز طبیعی مواجه شده، کشور در حال بحران شدید انرژی قرار داشت. اما امسال مقامات تاجیکستان و مردم وعده می دهند که بحران انرژی سال گذشته امسال تکرار نخواهد شد. شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک می گوید وضع تامین مردم با برق نسبت به زمستان سال گذشته بهتر خواهد شد. وی می گوید امسال تاجیکستان از ترکمنستان و ازبکستان بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت برق خریداری میکند و همچنین بر اضافه به کار شروع کردن اگریگات 3 نیروگاه برقی و آبی سنگتوده 1 و تجدید شبکه های گرمیدهی دوشنبه یاوان تولید نیروی برق را بیشتر میکند.
بغیر از این برای تیاری شهر دوشنبه امسال 1000 با ساختار تشکیل شد و در یک جای خالی ما 4 تا اداره های شبکه برقی ناحیه‌ای تشکیل کردیم. در هر ناحیه 4 عدد ماشین برای خدمت رسانی تامین کردیم و همین روز با 4 عدد ماشین دیگه واردات کردیم.
اما سید مراد سید اکرموف ساکن شهر دوشنبه میگوید مقامات تاجیکستان سالهای پیشین نیز به مردم چنین وعده ها داده اند ولی زمستان های گذشته نشان داده است که وضع انرژی کشور سال از سال بدتر شده است. وی میگوید محدودسازی تامین نیروی برق در کنارهای شهر دوشنبه قبل از باریدن برف اول هنوز در ماه سپتامبر جاری شده است.
هر سال همین مساله خنکی گپ میزنیم لیکن تروبای پایس میگردند گرمی میدونند از قوای برق کمتر استفاده میبردیم.
در همین حال عبدالعزیز کبیروف ساکن دیگر شهر دوشنبه میگوید او به امید وعده های مقامات نشده تمام مبلغش را برای خریداری هیزم و انگشت صرف کرده است.
ای حاضر هوای تا پست اومد زده عجب نیست که خنکی سخت نشود. کمر شنموی نیزم شنموی چوب شنموی چوب شنموی کمر شنموی همه قطعی سرگردانی شرایط حاضر کمر را گفتن شد بچم بسیار واز بینه واز بینه شمی که یه لینچه در 50 کیلو کمر نسه میره 20 سومگه موی ها و دموی هولی کم زیاد اگه جو بیون 20 سومتین بگیریم.
اسلمی مومنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سرگردانی مردم در جستجوی انگشت و هیزم و ناباوری و ناقناعتمندی ها از وعده های زمستان بهتر در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همتابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
و اکنون شورای ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف در باره شرکت شطرنج بازان تاجیک در المپیاد جهانی شاهمات در شهر درزدن آلمان و همچنین اشتراک شاهمات بازان تاجیک در جام روسیه گزارش می‌دهد.
در المپیاده جهانی شاهمات که 12 نویبر در شهر درزدن آلمان آغاز یافت، شرف تاجیکستان را 10 شطرنج باز حمایه میکنند. با هیئت دسته منتخبی مردانه تاجیکستان، استادان بین المللی انور نظرف، جمشید ایسایف، سهراب همدمف، صایب جورایف و استاد ورزشی اتحاد شوروی رشید حسینف شاملند. با دسته منتخبی زنانه کشور، ورزشکاران جوان شهناز عمرو، نادژدا آنتونوا، مروارید نصرالدینوا، اسیلا محتاجیوا و شطرنجبازی پرتجربه سعادت آدینایوا داخلند. المپیاده جهانی شاهمات در آلمان تا 26 نویبر ادامه خواهد کرد. باز یک خبری تازه برای هواداران شاهمات. شطرنجبازی مشهوری تاجیک گراسمیستری بین المللی فرخ امانتف در جام روسیه که در شهر سرپوخف جریان دارد هنرنمایی میکند. داوری شاهمات یعقوب رحیموف به رادیوی آزادی گفت در سبقت مردان 48 نفر شرکت می‌ورزند. از آن جمله 16 نفر زورترین شطرنج بازان از روی فهرستی فدراسیون بین المللی شاهمات که به قطار آنها فرخ امانتف نیز شامل است از دوره دوم به مبارزه شروع کردند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان عزیز، با این گزارش برنامه های بامدادی رادیوی آزادی در روز پنجشنبه 13 نوامبر به انجام رسید. برنامه های بعدی بخش تاجیکی رادیوی آزادی ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می شوند.
برنامه امروز را من سلیم ایوبزاد از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ و همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد که چند لحظه پیش صداش را شنیدید از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان معرفی کردیم. لطفاً اگر هر فکر و اندیشه و هر نظری دارید با واسطه چی تلفن و یا پست الکترونی ما با عنوان بخش تاجیکی رادیو آزادی ارسال دارید، هر صحبت شما با بالای چشم. برایتان روزی خوش و روزگاری خوش آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
چشمم گل رخساره تو دیدن نتوانست، دستم گل از باغ تو چیندن نتوانست، دل ساغر وصلی تو چشیدن نتوانست، جارا بالا آورد و سپردن نتوانی. Oh. بازار جان و دل خود داد و خریدن نتوانیست. ای باد سبا بر گلستان گذره کن،